بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مجموعه مسائل اسلام که دینی است آسان و قابل عمل برای هر مردی، برای هر خانومی، برای هر پیری، برای هر جوانی، دو کلمه است. اون دو کلمه عبارت است از انتخاب و حذف. انتخاب مسائل مستدل اعتقادی، اخلاقی و عملی و حذف اون چه که تناسب با فکر و قلب و روح و عقل و زندگی انسان نداره و ضرر هم داره، خسارت بار هم هست. اون چه رو باید انتخاب کرد در آیات قرآن و روایات اهل بیت بیان شده، پیچیده هم نیست، و اون چه که باید حذف بشه از زندگی باز در قرآن و روایات بیان شده و پیچیده هم نیست. شما عزیزانم یقین بدانید اگر در حذفی ها چیزی دارای استفاده و منفعت بود برای دنیای انسان، برای آخرت انسان، حذف نمی شد. یعنی جزء حرامها قرار نمی گرفت. هر چه که برای ظاهر و باطن و دنیا و اجتماع و خانواده و فرد ضرر داره، پروردگار ممنوع اعلام کرده، حرام اعلام کرده، که کسی هم نمیتونه به وجود مقدس او ایراد بگیره چرا حروم کردی؟ بر خودش که حروم نکرده، برای ملائکه که حروم نکرده، برای حیوانات که حرام نکرده، برای انسان حرام کرده، چون ضرر داشت. که امام صادق در یه بیانی در کتاب وسائل الشیعه فرمودن همه ی حرام ها ضرر داره. فرض کنید یه بچه ای تو خونه تشنشه و میدونم که آب تو آشپزخونه است، حالا یادشون رفته یه شیشه ای تو آشپزخونه است، الکل سفید شبیه آب، بچه‌م نمیدونه این آب نیست، تشخیص نمیده، با اون شدت تشنگی وارد آشپزخونه میشه، شیشه رو ور میداره، نخورده، یا پدر یا مادر میان از دستش میگیرن، بچه‌م شروع میکنه گریه کردن، ناراحت میشه. کسی در دنیا این پدر رو یا این مادر رو ظالم میدونه، ستمگر میدونه، بیرحم میدونه، ایرادم میگیره که برای چی شیشه رو از این بچه گرفتی؟ تشنه شه، و بچه الکل بخوره تشنگیش رفع میشه یا میمیره؟ اگر پروردگار عالم اموری رو حرام کرده و دستور داده ترک کنید، حذف کنید، این ستمه یا ظلمه یا نه عشق؟ تمام حرام ها ریشه در عشق داره. عشق پروردگار به بندگانش. خداوند دوست داره بندگانش، محبت داره به بندگانش. اصلی یه جای قرآن حرف عجیبی داره پروردگار، میگه من برای این که محبت بکنم و محبتم معطل نباشه، لذالک خلقهم، این انسانها رو آفریدم. عشقم بوده که خاک رو تبدیل به یه موجود زنده کنم و یه ظرف با ارزشی قرارش بدم که در این ظرف عقل بگذارم که میوه واقعی هستی، فطرت بگذارم که قطب نمای جهدهی انسان به سوی خداست، نفس بگذارم که صفحه گیرنده تمام مسائل عالی اخلاقی، بدن به انسان بدم به وسیله این خاک که بتونه هر کار خیر و مثبتی رو انجام بده. این که خیلی کار خوبی، این کار عاشقانه، این کار بر اساس محبته. حالا اومده میگه مشروبات الکلی نخور، تو قرآن میگه حرام، نجس، ناپاک. حالا شما به این خالق عاشق مهربان بگو چرا نخورم؟ جواب میگه ضرر داره. ضرر؟ من در اظهار نظرهای دانشمندان آلمان دیدم، حالا نمیدونم جاهای دیگه هم این اظهار نظر هست یا نه، اون با انصافای باسوادشون میگن هر انسانی، مرد، زن، جوون، پیر، یه بار که مشروب بخوره مست کنه، یه بار، همون یه بار 2000 سلول زنده فعال مغزش کشته میشه. خب این کار درستی؟ نالو ضرر مشروب فقط یه بار مست کردن 2000 سلول مغز کشته شدن نیست. حدود 200 سال پیش یک شب ناصر قاجار رو در سن 21 سالگی بزم شبانه براش درست کردن، اووردن افراد رو بزنن، بکوبن، برقصن، بخونن و مشروب نابی هم که حالا من تو کتابا خوندم ساخت یکی از شهرهای شرقی ایران بوده، جنوب شرقی، اونا بهترین مشروب اون زمان می ساختن به نام خلر. یه لیوانشو تو اون اوج لذت و جلسه و بزن و بکوب و بخون و شادی دادن به ناصر قاجار، خورد. مستی این شرابم زیاد بود، مست کرد، حکم قتل بهترین نخست وزیر این دوران کشور ایران، حتی بهتر از نظام الملک، بهتر از قائم مقام فراهانی، دادن دستش خورد، حکم قتل رو بهش دادن، گفتن امضا کن، مست بود، ندید، امضا کرد. وقتی از مستی در اومد، اونایی که مأمور بودن برن امیر رو بکشن با سرعت زیاد با اسبای راهوار 8-9 فرسخ از تهران رفته بودن، سوال کرد یه چیزی به من دادید، من امضا کردم، چی بود؟ وقتی معلوم شد حکم قتل امیر کبیره، گفت بفرستین مأمورا رو برگردونن، ولی حاجب الدوله این حکم رو برد تا فین کاشان و امیر کبیر رو اووردن توی حمام، رگش رو زدن و کشتن. ای دلتون میخوادم من طلبم، نه، از اهل سیاست، از اهل تاریخ سوال بکنید، 200 سال پیشو که امیر رو کشتن تا الان ضرر کشته شدن امیر در این مملکت جبران نشد. من دلتون میخواد بپرس، اینم یکی از ضررهای مشروع. چرا میگه حرامه؟ خب به نفع مردم میگه اسلام، به نفع زن و مرد میگه دین. خدا که بخیل نی که یه چیزی رو حرام کرده باشه. اون پدری که شیشه الکل رو از دست بچهش میگیره، اون مادری که میگیره بخیله یا نه عاشقه، کدومش؟ اگه بخیل باشه که وای میسه شیشه الکل رو بچهش بخوره، یه ساعت بعدم پرپر بزنه و بمیره. اما پدر و مادر هر چی میخوان باشن، کافر، مشرک، بخیل نیستن، عاشق بچن، نمیخوان به بدن بچه سر سوزنی ضرر بخوره. تو آرشیو وزارت خارجه انگلستان من این رو دیدم، البته تو کتابای ایران که متن اون چه در آرشیو بوده چاپ کردن، که انگلیسا میگن اگر امیر کبیر رو اون روز نکشته بودیم، چون به اشاره اول انگلیسا بوده بعد روس و عاملش هم مادر ناصر قاجار بوده و میرزا آقاخان نوری، اگر امیر رو نکشته بودیم ایران الان از 100 سال فعلی ژاپن جلوتر. این ضرر کجا به ما خورد؟ از یه آدم مشروب خور بیدین. آدمی که مشروب میخوره و دین نداره، دین ترمزه. شما الان خودتون یه ترمز باطنی اعتقادی و ایمانی دارید، شما رو به جان هر کی دوست دارین، بچه‌تون، همسرتون، پدرتون، مادرتون، یه خودی بیان بالاتر، شما رو به جان امیرالمؤمنین که همه تون دوستش دارین، یه در محبت به علی همه اجماع دارن، لات علی رو دوست داره، زورخونهی دوست داره، بازاری دوست داره، نمیدونم صندلی دار دوست داره، حالا هر چی میخوان باشن، شما رو به جان امیرالمؤمنین، اگر امشب یه نفر از در بیاد تو بگه تک تک بیاین از جلوی من رد بشین، به هر کدومتون میخوام 10 میلیون دلار بدم که از امشب به بعد دست از ابی عبدالله بردارید، شما رو به جان علی هر کدومتون حاضرین خجالت نکشین بلندشین وایس، شما حاضرین ابی عبدالله رو با 10 میلیارد، شما ممکنه بلندشین بگین آقا 100 میلیارد 1000 میلیارد، اونی که ترمز باطنی داره نه گول پولو میخوره، نه گول شهواتو میخوره، نه گول هوای نفسو میخوره، نه گول فرهنگهای بیگانه رو میخوره، ایمان، عشق به خدا، به قرآن، به ائمه، به انبیا، ترمز تالام، همین ترمز باطنی شما رو نگر داشت. امشب مگه در این شهر واقعا مجلس فساد نیست؟ امشب در این جلسه ای که دختر و پسر، زن و مرد قاطی باشن، بزن به کوب داشته باشن، مشروب بخورن، رقص بکنن، واقعا تو این شهر نیست یا زیاده؟ شما چرا اومدین اینجا؟ شما غریزه جنسی ندارید؟ شما لذت خواهی ندارید؟ شما دلتون نمیخواد در یه جلسه بشینید و کمال لذت مادی رو ببرید؟ همه دلتون میخواد، چرا نرفت؟ همین ترمز باطنی نذاشت. به جای رفتن اون مجالس لباس مشکی پوشیدین، اومدین اینجا، جام گسترده نیست، گرمتونم هست، 2 ساعت بعد منبرم میخواید عزاداری کنید، چرا؟ اونی که عاشق شماست اون چرا ممنوع کرده؟ به ضرر شماست. اونی که عاشق شماست اون چه رو واجب و لازم کرده؟ به سود شماست. اونی که عاشق شماست، منم از یه آدم فهمیده شنیدم، یه آدم عالم دانشمند، نه روحانی هم نبود، دانشگاه دیده بود. ایشون میگفت که در ژاپن درباره روزه مسلمونا تحقیق کرد. پیغمبر درباره روزه فرموده سومو تصحو، دو کلمه، روزه بگیرید سالم بمونید. می گفت تحقیق کردن از دو بعد از ظهر که روزه دار گرسنه میشه، سلول های گرسنه حمله میکنن به سلول هایی که میخوان عامل ایجاد سرطان بشن، همه رو میخورن. خب عاشق شما روزه رو برای سلامت شما گذاشت. عاشق شما اگر در قرآن میگه پول دار، کم پول، هر کدوم در حد خودتون انفاق کنید، هزینه کنید، به فقیر انفاق کنید. فقیر در اسلام کیه؟ همینیه که میاد تو جلسه بلند میشه میگه به من کمک کنید. این معنی فقیر در اسلام نیه. پیغمبر میگه آدم سالم اگر بره گدایی کنه، اون پول گدایی براش حرام. فقیر یعنی اونی که هزینش با درآمدش مساوی نیست، درآمد کمتر از هزینه دوران سالشه و داره ستون فقرات زندگیشو فشار میاره. فقر، شکستن، فشار رو بردن. کمک کنید به اون. کاسب کمک کن، مغازه‌دار کمک کن، اداری کمک کن. ممکنه یک کسی مدیر اداره باشه ولی به خاطر اینکه دست پاکه و حقوقی که بهش میدن کفاف خرج زن و بچه‌شو و مدرسه بچه‌هاشو نکنه، چون دلش میخواد بچه‌شو در یه مدرسه بذاره، مدرسه هم میگه 100 میلیون، 60 میلیون. اسلام میگه به اینا کمک کن. نگو مغازه داره، نگو ماشین داره، نگو مدیر اداره است، حقوق خوبی بهش میدن. میتونی درک بکنی که هزینه و خرجش با دخلش مساوی نیست، واجب کمک کردنه. امام صادق میگه اگه رفیقت نداره یه کسی رو بیاره دورو تو خونش کار بکنه، تمیز کنه، بشوه، نمیدونم خونه رو از مشکلات دراره، ولی کاسبه، وضعش هم خوبه، اما پول خادم و کارگر نداره، حضرت میگه پول خادم و کارگرش رو تو بده. تو بده. خب این قانون برای چی؟ که به دیگران کمک کن. این دیگر دوستیه در اسلام، یعنی سفره رو فقط برای خودت پهن نکن. یه عالم بزرگی بود، نمیگم مال چه شهری بود، خیلی من دوستش داشتم، بزرگی بود، نزدیک 98 سالش بود وقتی من باهاش آشنا شدم. یه شب یه جا دعوتش کردن مشهد، از اون شهر خودشون اومده بود زیارت، سفره خوبی هم بود. ایشون هم در سن 99 سالگی توان معده‌ای نداشت برای اینکه چلو کباب برگ و کوبیده بخوره. پشت درون عباش یه دستمال انداخته بود جوری که صابخونه نفهم. برنجو، کباب برگو، کباب کوبیده رو میریخت تو دستمال، خودشم یه خود نون و ماس خورد. بعد که بلند شد از سر اون سفره اومد بیرون، همراهش بهش گفت آقا خب این کباب و سر سفره میخوردی، برنج و سر سفره برای چی آوردی بیرون؟ گفت من شبا که میام زیارت دیر میام که حرم خلوت باشه، یه مشتی تو این پیاده روها معتاد خوابیدن، فقیر خوابیدن، مستحق خوابیدن، خوام ببرم بدم به اونا ببرم. همین الان تو تهرونم داریم افرادی رو که نصف شب غذای گرم و پخته بی خبر مردم ور میدارن میبرن میدن به این کارتون خوابا. اینا هم انسانن، اینا هم بنده پروردگارن و دستور به ما دادن اینا رو سرزنش نکنید، تو سرشون نزنید، شخصیتشون رو نکوبید. معتاد، بدبخت، بیچاره، بیهجاب، عوضی سرزنش نکنید. شما این آیه رو ببینید در قرآن، قولو للناس حسنا، نه للمؤمنین، للناس، با همه مردم خوب حرف بزنید، زبانتون رو آلوده به سرزنش، به گناه، به معصیت نکنید. این حرام های الهی که همه بر اساس عشق حق به خلق نظام داده شده، واجبات هم که کارش اینه برای ما مغفرت، رحمت، کرامت، اصالت، شخصیت، رضوان و بهشت میسازه. تو دنیام عمل به واجبات به حقیقت آبروی عجیبی به آدم میده. اصلا بین مردم خدا آبروی انسانی که داره عمل میکنه به اون چه که باید عمل بکنه بالا میبره. من یا آیه بخونم یه قطعه از دعای کمیل در این زمینه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که اهل ایمان و عملن، من در دل دیگران شربت محبت به اونها رو میریزم، در دل دیگران. اما کمی کمن سنائن لسدو اهلن لهو نشرته کمن سنا، چه بسیار ستایش هایی که از من بین قوم خیشام و مردم تو پخش کردی، در حالی که میدونی من شایستش نبودم، اما اینقدر آبرو به من دادی که حتی مردم، قوم خیشام، زن و بچم نمیدونن بین من و تو چی گذشته و بین من و تو چقدر گناه انجام گرفته. اما تا یکیشون مریض میشه میگن بفرست به فرانی بگو دعا کن، التماس دعا. یعنی اینقدر آبرو خدا به آدم میده در عمل به دین که حساب نداره. آبرو، من داشتم از 10 روز تبلیغ در لندن بر میگشتم، حدود 10 سال پیش هواپیما از اونجا وقتی بلند شد یواش یواش آفتاب غروب کرد و بالا دیگه داشت تاریک می شد. هواپیمام انگلیسی بود. من به مهموندار گفتم، تقریبا 90% هواپیمام ایرانی بودن. من به مهموندار گفتم من میخوام نماز بخونم، انگلیسی هم بود. گفتش که مانعی نداره. من یه پتو جلوی، چون بزرگم بود هواپیما، یه پتو جلوی هواپیما میندازم و از خلبان قبله رو میپرسم، چون الان ما 35,000 بالاییم، باید برم بگم که جهت قبله کجاست. اینو یه مهموندار انگلیسی داره به من میگه. خوب عنایت میکنید، پتو میندازم، جهت قبله رو میپرسم، بعد میام شما رو خبر میکنم، خودم میبرمتون وایسا نماز تو بخون. من نماز مغرب شا رو خوندم، به نماز صبحم رسیدیم، هنو هواپیما نرسیده بود ایران. دوباره گفتم من یه نماز دیگه باید بخونم، گفت هیچ مانعی نداره. من رفتم وضو گرفتم، آماده شدم برای نماز. یه خانوم بی‌حجاب کامل ایرانی تو مسیر نماز به من گفتش که دیشب شما نماز خوندی تو این هواپیما. حدود 350 نفر بودیم، نماز خونشون هم فقط من یکی بودم، بقیه نه. و تو تمام خانمای هواپیمام یه نفر حجاب داشتونم من بودم، این حجابم. گفتم بله من بودم. فرمایشی اگه دارین من بای میستم خدمتتونم. گریش گرفت، گفت من و ما با خدا رابطه ای نداریم، گرفتاری دارم، خودم هم خجالت میکشم به خدا بگم، چون سر و وضع ما اینه و دعا نمیتونم بکنم. شما دعا میکنی مشکل من حل بشه؟ گفتم حتما حتما. و امام صادق میگه دعا کنید برای گناهکاران. یه روایت هم براتون بخونم، خیلی جالب، جزء انتخاب کردنی هاست، مال پیغمبر اکرم. خیلی من این روایت رو دوست دارم، فکر کنم 30 سال پیش اینو تو یکی از دفترچه های منبرم نوشتم. این دو روزم 3-4 بار روایت رو نگاه کردم. پیغمبر می فرماید بر شما امت من 4 چیز لازمه، 4 چیز. این خیلی روایت عجیبیه، یعنی روایات ما در این زمین ها ریشه در عشق داره، ریشه در محبت داره. اصل واجبی و حرامی در اسلام نیست که ریشه در عشق و محبت نداشته باشه، نیست. اگه پیدا کردید فردا شب بنویسید برام. بر امت من ضروریه، لازمه 4 نفر رو رعایت کنن، 4 نفر رو لازمه. لازم یعنی چی؟ تو روایت داره یلزمو، لازمه. 1، عجب چیزی، نمیدونم عمل میشه نمیشه، نمیدونم. مثلا فرق کنید تو زندان ها یه نفر این گونه بشه، حالا به اون محبت میشه یا نمیشه، یا بهش میگن تقلب کننده، دروغگو، خواهد سر ما رو کلا بذاری. حالا یه کسی از گناهانش پشیمان شده، واقعا توبه کرد، خب توبه کننده در جهان خیلی خیلی هم بوده، نبوده، خیلی بوده. مگه بت‌پرستان مکه توبه نکردن؟ مگه پیغمبر قبول نکرد توبهشو؟ مگه قبول نکرد؟ یک، لازمه و حقه، این کلمه حق تو روایته، لازمه و حقه که امت من توبه کنندگان رو بهشون محبت کنم، محبت کنم. یا توبه کرده اومده تو جلسه، اومده تو مسجد، میگه مردم من بدکار بودم، من عرق خور بودم، من زناکار بودم، من بی نماز بودم، فهمیدم زندگیم اشتباه بوده، توبه کردم و اومدم به شما پناه آوردم. هیچی هم نمیخواد، پول مولم نمیخواد. میگه به این توبه کننده محبت کنید. یک. دو، بر امت من لازمه به ناتوان، پیر مرد، پیر زن، بی پول، اینا ناتوان بدنی بودن، این حالا ناتوان مالیه، بر ناتوانی لازمه امت من رحم کنن و محبت کنن، لازم. این دو. سه، اگه یه نیکوکاری رو دیدن داره یه مدرسه میسازه برای بچه های همین مملکت، داره یه درمونگا میسازه، داره یه بیمارستان میسازه، داره در یه جایی که نیاز هست مسجد میسازه، اینو دقت کنید، نیاز هست، نه اینکه توی محل ده تا مسجد ساخته بشه خالی هم بمونه، داره محل علمی میسازه، داره دانشگاه میسازه. پیغمبر میگه لازمه شما مردم به نیکوکار کمک کنید. شما برو بگو آقا منم یه دستگاه یونیت دندون میدم برای این بیمارستان، پولشم دارم. آقا من 10 تا تخت بیمارستانی میدم. آقا من 10 تا کلاس این دبیرستانی رو که داری میسازی مجهز میکنم. آقا من این مسجد و یه قسمتشو که نمیتونی تموم کنی تمومش میکنم. لازمه بر اینا چیزای انتخاب کردنی با انتخاب دین، یه بخشش انتخاب کردنه، یه بخشش هم حذف کردنه. این سوم. چهارم. این چهارمی هم خیلی عجیبه. پیغمبر میفرماد گناه کردن یه عده‌ای یادشون نمیاد که از خدا طلب آمرزش کنه، کارشون زیاده، سرگرمیشون زیاده. حضرت میفرماید یستغفرون للمذنب، به جای اون شما برای گناهکار طلب مغفرت کن. شما یه روایتی دیدم، اونم بخونم حرفم تمام. قیامت یه نفر کم داره، گیره، ولی میتونسته بهشتی بشه، نشد. ملائکه میگن پروندت کامل نیست، کم داری، باید بری دوزخ. را میفته خودش با ادب بره به طرف دوزخ، میلیون ها نفر در محشر فریاد میزنن نبرینش، میلیون ها نفر چرا نبریمش؟ میگن برای این که این حق داره به ما، چه حقی به شما داره؟ میگن عادتش بود همیشه دعاش این بود: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. او دعا میکرد خدا ما رو میبخشی، این حق داره به ما. پروردگار میفرمد راهشو باز بگذارید بره به طرف بهش. خدا عشق محض، دینش هم عشق محض، حرامهاش هم عشق محض، واجبات و حلالهاش هم عشق محض، شما هم برای او عشق محض. صنعتکار صنعتشو دوست داره، دوست داره. انت اکرم من ان تزیع من ربیتا، تو بزرگوارتر از اینی بنده ای رو که تربیت کردی زایش کنی، تیک پارش کنی، تباهش کنی. مگر یه عبدی بنده ای بگه نه من کاری به کار خدا ندارم و بره با انواع گناهان خودشو تیک پاره کن؟ ولی خدا احدی رو تباه نمی کنه و ضایع نمی کنه. وجود مبارک قمر بنی هاشم با منابع عظیمی در ارتباط بود. کلن روز عاشورا در کربلا 33 سالش بود. 15 سالشو شما بذار کنار که تکلیف نبودن نظر قرآن، تکلیف نه. ایشون 18 سال تو دنیا مکلف، 18 سال. شما ببینید این 18 ساله چی کار کرده که شده قمر بنی هاشم، شده باب الحوائج. 33 سال چی کار کرده که حرفایی که ابی عبدالله کنار بدنش زد برای هیچ شهیدی نزد؟ از کجا تغذیه کرد روح و قلب و عقلش؟ یکی هم مادرش. مادر شما خبر ندارید از تاریخ زندگی ام البنین، نمیدونید این زن چی بوده، نمیدونید. این خانوم دختر ابو حازم بود، از قبیله کلابیه. 4-5 سالش بود وقتی دختر بود، 4-5 ساله، دختر 4-5 ساله. باباش انسان ادیب با وقار، عاقل، فهمیده. یه رو از بیرون اومد دید صدای دختر 5 سالش میاد با مادره داره حرف میزنه، با مادرش. گفتش که مامان، مادر، من دیشب یه خواب عجیبی دیدم. مادر بهش گفت دخترم خواب تو بگو، بچه 5 ساله. گفت دیشب من خواب دیدم کنار یه جوی آب بزرگی هستم، آب مثل اشک چشم. این جوی توی باقیه که سرتش پیدا نی، من تو این باقم کنار جوی نشستم. منظره آسمان مادر خیلی زیبا بود. شب 14 ماه بود، تو خواب می دیدم. یه مرتبه دیدم ماه از سر جاش حرکت کرد، داره میاد جلو، میاد جلو. هرچی داره میاد جلوی کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه. مادر یه مرتبه ماه اومد تو دامن من. ابو حازم پدرش درو وا کرد، به مادرش گفت من نمیدونم این بچه به کی شوهر میکنه، الان خبر ندارم، اما همسری که این دختر پیدا میکنه شخص بسیار بزرگیه که بچه‌ای که از او به دنیا میاد ماه آسمان معنویت و اولین بچه‌ای که ازش تو 4 تا پسر به دنیا آورد به دنیا اومد قمر بنی هاشم بود. خوابش تعبیر شد، اول از مادر شخصیتش رو تغذیه کرد، بعد از امیرالمؤمنین. وای که قمر بنی هاشم چه ارزش‌هایی رو از علی به خودش انتقال داد. و بعد از برادرش حضرت مجتبی و بعد از برادرش ابی عبدالله الحسین 33 سال از ارزش‌های شخصیتی ابی عبدالله تغذیه کرد. معاشرت با چنین مادری، معاشرت با چنان پدری، معاشرت با چنان برادرانی معلوم میشه چی کار کرده. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که پیر پاردوزی چنین میگفت: با پیر عجوزی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم، چو گل بشنفت این گفت و شنودم، بگفت آمن گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، با علی، با مادرم، با امام حسن، با امام حسین، گل اندر زیر خود گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. برادر، سینه من از این اوضاع اجتماعی زمان به شدت تنگ شده، به من اجازه میدی برم جانم و قربانت کنم؟ چی بگه ابی عبدالله؟ 2 تا سرباز مونده بودن از 71 نفر، یکی قمر بنی هاشم بود، یکی علی هست. رفت میدان شهید شد، مصیبتش بمونه. حالا من شما رو ببرم مدینه. اولین کسی که تو برگشتن قافله دیوارای مدینه رو دید ام کلثوم بود. تا دیوارای شهر رو دید از توی محمل صدا زد: مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو دیگه را نده، مدینه ما روزی که از تو بیرون رفتیم با حسین بودیم، با اکبر بودیم، با اون و جعفر و عبدالله بودیم، با قمر بنی هاشم بودیم.
زین العابدین صدای عمه‌شو که شنید فرمود: عمه، اگه دلتون نمیخواد وارد مدینه بشیم، من بگم شطورا رو بخوابونم اینجا پیاده شیم، یه چادر بزنیم برای خانوما، یکی برای مردا، بشیر رو بفرستیم خبر کنه برگشت ما رو. عرض کرد: آقا این کارو بکنین، ما یه مرتبه وارد شهر نشیم. خیمه زدن خانوما توی خیمه، مردا توی خیمه. مردی که نبود، یه زین العابدین بود، یه حسن ابن حسن بود. مردی نمونده بود. بشیر اومد تو شهر، هی گفتن چه خبر، از کجا میاد؟ گفت سر قبر پیغمبر میگم. همه ریختن کنار حرم، صدا زد: مردم مدینه، یا اهل یثرب لا مقام لکم، دیگه تو این شهر نمونین، قتل الحسین و به کربلا، فدم و ایمدرارو. مردم دیگه وای نستادن، خبر شدن قافله اومده، ریختن بیرون. مردا رو هدایت کردن خیمه زین العابدین، دیدن یه دستمال مشکی نمیتونه گریه خودداری کنه. این مردای مدینه و جوونا خیمه رو پر کردن، هی سر میکشن به هم دیگه، میگن من نگفتن قافله برگشته، پس عباس کو، اکبر کو، قاسم کو. قوقایی شد خیمه زین العابدین. از اون طرف خانومای مدینه ریختن. یه مرتبه چند تا زن اومدن در خانه ام البنین، گفتن قافله برگشته، پاشو بریم. یه بچه 5 ساله قمر بنی هاشم دستش تو دست مادر بزرگش بود، حدود 1 سال بود باباشو ندیده بود. اومد بیرون مدینه، یه زنی اومد به زینب کبرا گفت ام البنین داره میاد. زینب کبرا با پای برهنه دوید اومد بیرون. وضع زینب رو که دید، دید اوضاع غیر اونیه که فکر میکنه. اصلا از 4 تا بچهش نپرسی، صدا زد: خانوم حسین کجا؟ فهمید ابی عبدالله نیومده، برگشت به اولین کوچه مدینه که با اون 3-4 تا زن رسید، نشست رو خاک، مش میکرد این خاکا رو میریخ رو سرش. بعد بلند شد گفت: خانوما، هیچ شجاعی با عباس من هماورد نبود، من که هنوز خبر ندارم، اما بهتون بگم چجوری کشتن بچه‌مو. اول اومدن دستاشو از بدن جدا کرد.